درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدر عمر گرامی هستم با 75 برنامه از مجموعه شاهنامه با هومر آبرامیان و 31 قسمت از مجموعه از داستان سیاوش. میریم پیش پدر عمر گرامی تا بقیه داستان رو هم بشنویم. هومر جان درود بر شما.
با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود آفرین بیشتر بر اون دسته از جوانان خوب میهنم که تاریخ چشم به راه آنهاست که میخواهند با ایرانشان چه کنند. در یکی از نشستهای پیشین افشین جان از من پرسیدی که در فردای ایران با این دو شیبان حکومت آلوده به ننگ اسلامی چه کنیم؟ آیا میتوانیم آنها را گلوار با ریسمانی بر گردنشان بر درختان در گوشه و کنار کشور بیاویزیم؟ پاسخ بیدرنگ من این بود که فرهنگ ایران هرگز پروانه چنین کاری به ما نمیدهد. این پاسخ من مایه خشم تنی از جوانان آسیب دیده میهنم شد. بر سخن من بسیار خورده گرفتند. بایستی میدانم که امروز پیش از پرداختن به داستان سیاوش نگاهی ژرف‌تر به این نکته داشته باشیم. نخست اینکه برخی از همیهنان این سخن مرا گونه‌ای فراخوان همگانی با آشتی ملی پنداشتند، ولی آماج من به هیچ روی آشتی ملی نبود، چرا که من از بیخ و بن به چنین آشتی به چنین چیزی باور ندارم و این گونه آشتی شرم‌آور را مایه تباهی ایران و فرهنگ ایران می‌دارد. در فرهنگ ایران نبرد میان نیروهای اهورایی و نیروهای اهریمنی همیشگی است و هیچ گونه سازش و آشتی در میان نیست. من از بخشش هم چیزی نگفتم، چون هرگز بر این باور نبودم که میتوان کسانی که دستشان به خون جوانان ایران آلوده است را بخشید. من هرگز نمیتوانم کشندگان مجید رضا رهنوردها و نیکا شکرمی ها را ببخشم. من هرگز نمیتوانم کسانی که به زنان و دختران و پسران و مردان ایرانی در زندان ها دستیازی کردند و آنها را زیر شکنجه های تنی و روانی کشتند را ببخشم. چون این بخششی مایه ننگ و شرم همیشگی مردم آزادی ایران خواهد بود. مردم ایران باید این لکه ننگ را برای همیشه از پیشانی خود بزداید. ولی چگونه؟ پاسخ من بسیار روشن است. ما ایرانی هستیم. ما گرانبهاترین گنجینه‌های فرهنگ جهان را در گنجینه خود داریم. ما مردمی بیابانگرد و کوهنشین نیستیم. برابر آموزه‌های فرهنگ ایران کلانترین و بایسته‌ترین خیشکاری ما این است که از همکنون همه این آدمکشان بی‌شرم را بشناسیم و پس از فروپاشی این دستگاه دوزخی آلوده به ننگ همه را به دست دادگاه بسپاریم. این دادگاه برآمده از مردم است که برابر فرهنگ ایران داد ستم دیدگان را از آن بوزینگان زشروی و بدسرشت خواهد ستاند. ما نباید دستان پاکمان را به خون این خوکان پلید بیالاییم. این کار دادگاه است، دادگاه های مردمی، نه کار من و تو. درست همون گونه که مسجدها و امامزاده ها را ویران نخواهیم کرد. شما فرزندان خوب من این سخن را به یاد داشته باشید. خواهش میکنم یک بار دیگر این سخن را به یاد داشته باشید که پس از فروپاشی دستگاه دوزخی ملایان که به زودی رخ خواهد داد، مبادا دست به ویران کردن مسجدها و امامزاده ها بزنید. همواره به یاد داشته باشید که ویرانگری در فرهنگ ما جایی ندارد. فرهنگ ما فرهنگ ساختن و بالاندن جهان است، نه ویرانگری و سوختن و کشتن. این مسجدها و این امامزاده ها مانند رضا در خراسان، شاه چراغ در شیراز، معصومه در قم و آرامگاه خمینی گجستک سازه های بسیار زیبا و با شکوهی هستند که به دست هنرمندان پرتوان ایرانی و با سرمایه های ایرانی ساخته شدند. از این امامزاده ها و ده ها هزار مسجد بیشترین بهره ها را می توان گرفت. برای نمونه از آرامگاه خمینی می توانید بزرگترین موزه جنایات اسلام از آغاز تا به امروز را بسازید و سالانه صدها هزار تن از جانگردان جهان را به دیدار تبهکاری های بیشرمانی مسلمانان از 1400 سال پیش تا به امروز فرا بخوانید و با آن دیوینکده و همین آرامگاه خمینی بروند و جهانیان نشان دهید که این آیین اهریمنی با جان و جهان و با سرزمین اهورایی و فرهنگ خیز ایران چه کرده است. با اندک دستکاری در دیدارگاه های رضا در مشهد، معصومه در قم، شاه چراغ در شیراز، با شکوه ترین تالارهای اپرا و ارکستر سمفونی و کتابخانه و موزه را می توانید پدید بیاورید، نه اینکه ویران کنید. از ده ها هزار مسجد در ایران به آسانی می توانید نمایشگاه های هنر، باشگاه های ورزشی، کتابخانه های همگانی، تئاتر، سینما، دیسکو، کانون جوانان و جز اینها رو بسازید. از مسجدهایی که شایستگی این گونه کانون ها را ندارند می توانید بهترین و بهداشتی ترین آبریزگاه های همگانی را پدید بیاورید و بر زیبایی و پاکیزگی شهرهای خود بیفزایید. هیچ سازه ای را ویران نکنید. بکوشید تا بهشت آرمانی خود را بر ویرانه های دوزخی که تازیان و تازی پرستان دیوخو در 1400 سال گذشته برای شما فراهم آوردند بسازید. بکوشید تا خارستان اسلام و مسلمانی را در پرتو اندیشه های جهان آرای ایرانی گلستان کنید. چیزی را ویران نکنید و دست خود به خون این خوکان پلید نیالایید. اینها را بسپارید به دادگاه ها و از این کانون ها هم به سود خود بهره بگیرید. برگردیم به داستان سیاوش. افشین جان، من بایستی می دارستم که این پاسخ را در اینجا بگویم. پوزش از تو و دیگر بینندگان.
خیلی خوب بود استفاده کردیم، درست بود کاملا، من هم با شما موافقم 100%. مرسی که گفتین، سپاس.
آنجا خواندیم که سیاوش در رویارویی با افراسیاب گفت با این زشتکاری ها سپاه دو کشور پر از کین کنی، زمان و زمین پر از نفرین کنی. چون این گفت گر سیوز کم خرد، ز تو این سخنها کی اندر خورد. یعنی در چنین بیگناه آمدی، چرا با زره نزد شاه آمدی. پذیره شدن زین نشان راه نیست، کمان و زره در خور شاه نیست. ببینید منش زشت و تباه این دیوزاد خامنه ای سرش را، چگونه در یک بازی فریبکارانه سیاوش را به دام مرگ کشاند و اینجا چهره پوش از چهره زشت خود برداشت. به یاد دارید خمینی گجستک را که نوید آزادی میداد و رفاه و آسایش مردم، که آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم، شما را به مقام انسانیت میرسانیم. ولی هنگامی که بر گرده فسرده ما مردم خرد در بازار دینگم کرده سوار شد، گفت اقتصاد مال خر است، ما که برای کاه و یونجه انقلاب نکردیم، ما برای اسلام عزیز انقلاب کردیم. گفتن حضرت آیت الله شما خود چنین و چنان گفتید. گفت خود اکردم، به همین سادگی خود اکردم. همین رفتار زشت خمینی را در گرسیوز میبینیم و همیهنانم این نشان میدهد که این همان اهریمن بر بار باریخت و رخسار دیگری در زندگانی ما ایرانیان رخ نشان میدهد. ولی اهریمن همان است، یک روز در چهره و رخسار گرسیورز، یک روز خمینی، یک روز خامنه‌ای، یک روز ضحاک، یک روز سلطان محمود غزنوی، همه از یک بن و از یک ریشه برخواستند. من به ژرفی بر این باورم که اگر مردم ایران شاهنامه را خوانده بودند، پیش از آن خلاروش اسلامی، فریب خمینی و محسن سازگارا، بنی صدر و ابراهیم یزدی و صادق خودزاده و دیگر بوزینگان بالا رونده همراه او را نمی خوردن. دریقا که علی شریعتیها و شاملوها و جلال آلمتها و سیمین دانشورها و مجاهدین همیشه دشمن خلق با یاو پردازی ها و زهر درائی های خود راه اندیشیدن را بر ما مردم ایران بستند. شاهنامه را از دست ما گرفتند و یاو نامه های خود را به دست ما دادند. سیاوش چو بشنید گفتار اوی، بدو گفت که ای ناکس زشت خون، به گفتار تو خیره گشتم زرا، تو گفتی که آزرده گشته است شاه. خیره گشتم زرا یعنی سرگشته شدم، گمراه شدم، من به گفته تو دچار این گمراهی شدم. هزاران سر مردم بیگناه بدین گفته تو گشت خواهد تباه. تو زین کرده فرجام کیفر بری، ز تخمی که جاد کشته ای بدروی. از آن پس چنین گفت کی شهریار، رو می کند به افراسیاب، کی شهریار به تیزی مدار آتشم در کنار. نبازیست این خون من ریختن، ابا بی گناهان براویختن. به گفتار گرسیوز بدنژاد، مده شهر توران و خود را به باد. ببینید باز اینجا اون ریشه های ایرانی را در سیاوش می داند که جنگی بزرگ و خونین در پی خواهد بود، ولی نمیگوید ایران ایران خواهد شد، میگوید مده شهر توران و خود را به باد. نمیگوید مده شهر توران و ایران به باد، چون میداند ایران بر باد رفتنی نیست، ایران زنده جاوید است، ایران همیشه خواهد ماند. اگرچه گردبادهای سهمگین بر او خواهند تازید، گهگاه او را در هم خواهند شکست، چنانچه در روزگار ضحاک شد، چنانچه در روزگار یورش تازیان شد و چنانچه در روزگار ما در این 45-6 سال گذشته شد. ولی ایران هرگز تباه نخواهد شد، ایران هرگز از میان نخواهد رفت. مده شهر توران و خود را بباد، ایران همیشه خواهد. نگه کرد در سیوز رنگ کار، ز گفت سیاوخش با شهریار. رنگ کار یعنی فریبار، فریبنده، خمینی سرشت. برا شفت و گفت در سیوز، برا شفتی می شود به افراسیاب می گوید. برا شفت و گفت ای سپهبد، چه بود؟ به دشمن چه باید گفت و شنود؟ چه نیازیست که تو با دشمن به گفت و شنود بنشینی؟ چو گفتار گرسیوز افراسیاب شنید و برآمد بلند آفتاب. برشکر بفرمود تا تیغ تیز کشند و خروشند چون رستخیز. جهان پر خروش و هوا پر ز گرد، یکی بانبرد و یکی بینبرد. یکی آماده نبرد و خون ریختن که افراسیاب است و گرسیوز، و دیگری سیاوش، خواهان دوستی و آشتی و مهرورزی است. سیاوخش از بحر پیمان که بست، سوی تیغ و نیزه نیازید دست. به یاد دارید پیمان سیاوخش با افراسیاب را که گفت من هرگز با تو نخواهم کرد. این رفتار امروزش دنباله همان پیمان. ولی همیهنانم امروز می توانیم از خود بپرسیم آیا می توان آن را رفتاری پسندیده و برازنده پهلوان شما؟ این پرسش ها را بگذاریم برای پس از پایان این داستان. نفرمود کس را زیاران خیش که آرد یکی پای در جنگ پیش. ببینید این سر و آزادی ایران زمین را، این باشکوه ترین و پاکیزه ترین پهلوان شاهنامه، بی آنکه به چند و چون کارها بیندیشد، با آهنگی بند گسل از شب خواهان روشنایی است. او میگوید بکشیدش، این یکی هنوز در جستجوی آشتی است، در جستجوی روشنایی، در جستجوی نابوده ها و ناشدنی ها، چندان میتازد تا بیفتد. و دریقا که در برابر مرگ رفتاری ناپهلوان دارد. از دانش و بینش و منش نیک بهره بسیار دارد، ولی بیهودگی کارها را به روشنی میبیند و سرانجام ترس از مرگ در جانش خالی میکند. و این مرگ ناتوان است که شاید بر هر بینوایی فرو آید. آن ناتوانی است که بر هر بینوایی فرو آید. در این هنگام پهلوانی است شیرچنگ، لرزان و زرد رخسار، در این دم که آماده کشتن می شود. بخت خود را دوست نمی دارد ولی می پذیرد. میان آرزوی او و آهنگ جهان یک دوگانگی سخت و شکافنده در میان است. او می خواهد زنده بماند ولی چرخ یا کردگار می خواهد تباهش کند. این نکته را خودش هم بیشتر گفته بود، یاد دارید در یکی دو نشست پیش خواندیم: مرا چرخ گردان اگر بیگناه به دست بدان کرد خواهد تباه، به مردی کنون زور و آهنگ نیست که با کردگار جهان جنگ نیست. این سراندیشه رنگ و رخسار جهانبینی مهری یا زرتشتی یا رستمی ندارد، بیشتر رنگ و رخسار آیین زروانی دارد که بیشتر با افشین گرامی با آن پرداخته بودیم. گمان میکنم در آیین مهری به این نکته پرداختیم، زروانگری. سیاوش در پایان زندگی یک زروانی است نه یک مهری، و این وارون آموزه های رستم بود. رستم نه زرتشتی بود نه باورمند به اندیشه های زروانی، رستم مهری بود، باورمند به آیین میترائی. و جانمایی آیین مهری استادگی، پایداری و رزم آشتی ناپذیر با زشتی ها و کجی ها و ناراستی هاست. او تا آنجا در راستای آیین مهر پای می فشارد، رستم که اسفندیار زرتشتی هم که به کش راه رفته بود را می کشد. پادشاه خود را، شاهزادی خود را، بزرگ مردی که در راه گسترش آیین زرتشتی پا به میدان گذاشته بود، اسفندیار را می کشد. چرا؟ چون از راه راست پا بیرون گذاشته بود، به کش راه رفته بود. و یک مهری، یک پیرو آیین مهر مانند رستم نمی توانست چشم بپوشد بر کجروی های پادشاه خود، شاهزادی خود، اسفندیار را می کشد. ببینید بایسته ترین خشکاری رستم پاسداری از جان و از تاج و تخت شاهزادی ایران اسفندیار بود. این بزرگترین خشکاری او بود. به جهان آمده بود رستم که بتواند از پادشاه و از شهریار ایران پاسداری کند، ولی رستم در کشتن این شاهزادی که به کج راه رفته دچار کمترین دودلی نمی شود، تا آنجا که از جان خود، از این جهان و آن جهان خود و از پایندگی تبار خاندان خود هم چشم می پوشد و در کشتن اسفندیار دچار کمترین دودلی نمی‌شد. چون این گفت سیمرغ. سیمرغ هنگامی که می‌آید برای رهایی رستم از آن جنگ بدهنجار میان رستم و اسفندیار، سیمرغ می‌گوید. چون این گفت سیمرغ رستم که از راه مهر بگویم کنون با تو راز سپهر. ببینید از راه مهر، نه از راه دوستی است. اینجا واژه مهر همون آیین مهری است. چون این گفت سیمرغ از راه مهر برابر آیین مهری بگویم کنون با تو راز سپهر که هر کس که او خون یل اسفندیار بریزد مرا بشکرد روزگار. همان نیست تا زنده باشد زرنج رهایی نیابد نماند گنج. سرنوشت تو رستم چنین است، نه سرنوشت تو، سرنوشت اسفندیار. هر کسی که خون یل اسفندیار بریزد ورا بشکرد روزگار، روزگار او را از میان برخواهد، نه خودش را تنها، خاندانش را، خانوادش را، تبارش را، دودمانش را، همه را، هم این جهان هم آن جهانش را. این را بدان، آگاه باش، آنگاه آهنگ خود برکشی. میخواهی بکشی؟ بله. این همه را سیمرغ رستم گفت، ولی رستم گوشی برای دهان روزگار نبود. او آمده بود تا جهان را از بدیها بپالاید و اهریمن را تا واپسین سنگرهایش پس دارد. میکشن پادشاهی را که، سیاوشی را که خود برای خیشکاری او زاده شده بود. پادشاه دشمن نبود سیاوش، ببخشید اسفندیار. او به کجراه رسید اسفندیار. رستم نتوانست بپذیرد این همه کجروی را، ولی سیاوش چنین خیشکاری سترک در خود نمیدید. سیاوش با همه این درخشندگی که در هستی او میدرخشد چنین خیشکاری در خود نمیبیند. اگرچه پرورش یافته در دبستان رستم بود، ولی آنچنان پاکیزه و درخشان بود که توان دیدن سیاهی ها را نداشت. سیاوش از گروه کسانی است که تواناییشان پس از مرگ آزاد می شود و افراسیاب بی آن که بخواهد ندانسته او را آزاد کرد. این آزاد، این آزادگی همیشگی را به سیاوش داد. چگونه؟ با کشتن. به سخن دیگر، در اینجا بدی کارساز نیکی می شود و بی آن که بخواهد گیتی را به سوی رستگاری می راند. بینش زروانی سیاوش سرچشمه ناآگاهی های اوست. هنگامی که شب فرا می رسد در جستجوی روشنایی نیست، ولی هنگامی که روز فراز آمد اونگاه هم میپندارد که تاریکی برای همیشه از میان رفته است. همین که با افراسیاب با آشتی رسید گمان برد که کار تمام است. حالا میتوان سیاوش گرد ساخت، حالا میتوان سیاوش گرد ساخت، دست به سازندگی زد، ولی نمیدارد اهریمن همچنان زنده و در کار تباه کردن اوست. او بر این باور است که هر آنجا که روشن بود راستی، فروغ دروغ آورد کاستی. نمایم دلم را بر افراسیاب، درخشانتر از بر سپهر آفتاب. آقا من گرفتاری ندارم، من دلم را همان گونه پیش افراسیاب خواهم گشود که خورشید در سپهر خود را نشان می‌دهد. همون درخشان او میپندارد همین که خورشید راستی درخشیدن گرفت، چراغ دروغ به خودی خود خاموش میشود. ولی همیهنانم گردش روزگار نشان می‌دهد که این پنداری بود تباه. چراغ دروغ هرگز خاموش نمی‌شود. در هستی شناسی ایرانی دروغ بزرگترین و تباه کننده ترین دیوی است که اهریمن آفرید. دروغ در گوهر و سرشت خود ستیزگار و بسیار نیرنگ باز است. نگاه کنید به کردوکار گفتار و گفتار فرمانروایانی در حکومت دوزخی اسلام بر ایران. سیاوش با همه دانایی و توانمندی که دارد از پیچ و خم هزار توی اهریمن ناآگاه است. اینها کاستی است برای یک پهلوان، شاید برای اینکه رستم را در کنار خود ندارد، شاید برای اینکه خیلی زود از رستم جدا شد در همون سن 2 هفتگی یا 14 سالگی، 14-15 سالگی از رستم جدا شد. ای کاش رستم او را رها نمی کرد. ای کاش رستم هنگامی که سیاوش ماند در توران زمین، رستم هم در کنار او می بود. اگر چنین می شد سرنوشت ایران و توران راه دیگری می رفت. رستم نمی بایست سیاوش را تنها بگذارد. در اون سن، در اون سن که هنوز آن پختگی، ببینید سیاوش دارای درخشندگی بسیار بسیار شگفت‌انگیز است، ولی پختگی ها را ندارد. هنوز نیاز به آموزگاری مانند رستم داشت، ولی تنها ماند و به کژراهی کشیده شد. او گرفتار نیکسرشتی و پاکدلی های خود است، انگاری که روشنایی ناب است سیاوش. هر جا که او هست تاریکی نیست. از این روز که تنها روشنایی خود را میبیند، از نیروهای تاریک آگاهی دارد ولی بازیهای آن را نمیداند. با آن دانش دورنگر آینده را میبیند ولی بندوبست ها و زمین سازی های گرسیوز را در زیر دست و پای خود نمیبیند. چشمان او بینای کرانه های دور و نابینای کوره راه های نزدیک است. این بزرگترین تراژدی ایران است. بداندیش افراسیاب دژم همی کرد بر شاه ایران ستم، همی گفت یک سر به خنجر دهید، بر این دشت کشتی به خود به خون برنهید، بر این دشت کشتی به خون برنهید. به خنجر دهید یعنی به خنجر بزنید. همانند تازیان، تازیان مسلمان، آنچنان خون بریزید که بتوان کشتی بر دریای خون افکند. چنانچه سپاهیان اسلام به فرمان ابوبکر و عمر و علی و حسن و حسین و دیگر سران دوزخی سپاه اسلام آسیاب‌های خون در ایران به راه انداختند. از ایران سپه بود مردی هزار، همه نامدار از در کارزار. از در کارزار یعنی برازنده و شایسته و آماده رزم. همه کشته گشتند بر دشت کین. پر پیداز 1000 تن، 1000 پهلوان، 1000 جوانمرد ایرانی در برابر صدها هزار سپاه رزمنده توران چه میتوانستند کرد؟ همه کشته گشتند بر دشت کین. زخونشان همی لاله گون شد زمین. چو رزم یلان سخت پیوسته شد، سیاوش به جنگ اندرون خسته شد. خسته شد یعنی زخم برداشت، نه من آبانده شد، نه خسته شد یعنی زخمی شد. به تیر و به نیزه بشد خسته شاه، نگون اندر آمد ز پشت سپاه. همی گشت بر خاک تیره چو مست، دروی زره دست او را ببست. دروی زره را به یاد دارید، یکی از پهلوانان توران زمین است. نهادند بر گردنش پالهنگ، دو دست از پس پشت بسته چو سنگ. پالهنگ ریسمانی است که بر گوشه دوگان می‌بندند و اسب را بدان میکشم. با این پالهنگ دستانش را از پشت بستم. روان خون بران چهره ارغوان. شما نگاه کنید، کشتن در اینجا آنچان که باید غم‌انگیز نیست برای من ایرانی. ای کاش زودتر او را میکشتن. ولی اینکه دستانش با پالهنگ بر پشت ببندن و گردنش با گردن آویز ببندن مانند یک جانور، یک دد، این مایه شرم و ننگ من ایرانی است. همان گونه که مجید رضا رهنورد را کشتند. روان خون بران چهره ارغوان، چنان روز نادیده چشم جوان. چنین روزی رو در اندیشه هم نمیتوانست بباورد. همی تاختندش پیاده کشان، چنان روزبانان مردم کشان. اون گونه مردم روزبان گفته بودم جلاد دشخیم. برفتن سوی سیاوخش گرد، پس پشت و پیش سپه بود گرد. یعنی گردا گرد او را سپاه افراسیاب فرا کرد. چون این گفت سالار توران سپاه، که زیدر یک سو کشیدش سراه. کنیدش به خنجر سر از تن جدا، به شخی که هرگز نروید گیا. شخ یعنی زمین سخت و ناهموار، زمین بی آب و گیاه. میگوید او را بکشید ببرید بر چنین زمین بی بر و بار، خونش را بریزید و سر از پیکرش جدا کنید تا هرگز گیاهی از جای آن خون نروید و نشانی از سیاوش بر جای نماند. بریزید خونش بر آن گرم خاک، ممانید دیر و مدارید باک. از هیچ پیایندی نهراسید، نترسید. چون این گفت با شاه یک سر سپاه، از او شهریارا چه دیدی گناه. ببینید سپاهیان توران هنوز دل در گرو مهری سیاوش دارند، نمیخواهند او را بکشند. میپرسند از پادشاه خود، از شهریار خود افراسیاب، که شهریارا چه دیدی گناه از این جوان؟ چه کرده است با تو؟ نگو ای همی که بر خون او دست شو ای همی. چرا کشت خواهی کسی را که تاج، بگرید برو زار هم تخت آج. سری را کجا تاج باشد کلاه، نشاید برید ای خردمند شاه. به هنگام شادی درختی مکار، که زهر آورد بار او روزگار. این را شما جوان ایرانی هم میگوید. اینها این اندرس ها و پند هایی است که ما از شاهنامه میآموزیم. به هنگام شادی جوان ایرانی، به هنگام شادی درختی مکار، که زهر آورد بار او روزگار. همی بود در سیوز بدنشان، ز بیهودگی یار مردم کشان. ولی این سپاهیان که همه هوادار سیاوش بودن، ناگهان گرسیوز پا به میدان میگذارد. او هوادار دیگر کسانی بود که آهنگ کشتن سیاوش داشتند. که خون سیاوش بریزید ز درد، که از او داشت در دل روز نبرد. گرسیوز به کین ستانی از آن روزی است که سیاوش در یک بازی دوستانه گرسیوز و پهلوانان او را در شوگان و در اسب سواری و کشتی شکست. ببینید یک بازی دوستانه بود و سیاوش هم خود گرسیوز را شکست داد، هم در کشتی آن دو پهلوان تورانیش را، هم در شوگان. اکنون آمده است به کینستانی از آن بازی دوستانه. ز پیران گوی بود کهتر بسار، برابر بود او را و فرخ همار. از خاندان توران، ببخشید پیران، یک پهلوانی بود به سن کوچکتر از خود پیران. کجا پیلسن بود نام جوان، این جوان این پهلوان تورانی برادر پیران نامش بود پیلسن. گوی پرهنر بود و روشن روان. این پیلسن برادر کوچکتر پیران در رفتار و کردار همانندی بسیار با خود پیران دارد. اگرچه پهلوانی دلیر و جنگاور ولی شکیبنده و خردمند است. مانند پیران. چون این گفت مر شاه را پیلسن. حالا این جوان آمده است با پادشاه محلوی سال خورده تر خود آرازبوده تر خود اندرز میدن که این شاه را بار در دست و غم که بیخش زخون و زکین کاشتی سر شاه از این کین برافراشتی. خوب است این را یک بار دیگر بخوریم. کجا پیرستم بود نام جوان گوی پرهنر بود و روشن روان. چون این گفت مر شاه را پیلسن که این شاه را بار در دست و غم که بیخش زخون و زکین کاشتی سر شاه از این کین برافراشتی. زدانا شنیدم یکی داستان خرد شد بران نیز هم داستان که آهست دل کم پشیمان شود هما شفته را هوش درمان شود. آهست دل یعنی شکیبنده، کسی که در انجام کارهای سترگ می درنگد، شتاب نمی برزد. و آشفته در اینجا یعنی خشمگین، پرخاشگر. شتاب و بدی کار آهرمن است. این پهلوان جوان به افراسیاب می گوید شتاب و بدی کار آهرمن است، پشیمانی و رنج و جان تن است. سری را که باشی بدو پادشاه به تیزی بریدن نباشد روا. پادشاه بودن یعنی چیره بودن، چیره بودن برکارها و رخدادها. سوار برکار بودن جز این هاست. میگوید اگر خرد بر تو پادشاهی میکند نباید در انجام کارهای سترگ شتاب ببرسی. اندکی بتر مکن شهریارا تو تیزی مکن که تیزی پشیمانی آرد ببن. تیزی مکن یعنی بدی در بدی شتاب نورس، شکیبایی پیش کن. و ببن یعنی در سرانجام، در پایان، در پایان بدی خواهی دید. ببندش همی دار تا روزگار بر این مرد تو را باشد آموزگار. اونا در بند نگه دار تا روزگار رخدادهای پیش رو راه درست را به تو نشان دهند. با شتاب جان از اون نگیر، کار درست نیست. چو باد خرد بر دلت بر وزد از آن پس ورا سر بریدن سزد. اگر در آرامش هنگامی که خرد بر تو چیره گشت باد خرد بر تو وزیدن گرفت اگر باز هم رای کشتن او داشته باشی آنگاه بکش، نه اکنون که خشم و کینه راه خرد و اندیشه نیک را بر تو بسته است. مفرمای اکنون و تیزی مکن که تیزی پشیمانی آرد ببن. سری را که جا تاج باشد کلاه نشاید برید ای خردمند شاه. سر پادشاهان نباید برید، این نه آیین جوان مردی و کشور داریست. چه بردی همی تو سر بیگناه که کاووس و رستم بود کینخوا. آها تو میدانی که کاووس پادشاه ایران و رستم بزرگترین پهلوان ایران و جهان به کینستانی خواهند آمد، این چه کاریست که میکنی؟ پدر شاه و رستمش پرورده است. این بازی نیست، او پرورش یافته رستم است، پدرش شاه است. پدر شاه و رستمش پرورده است، به نیکی من او را برآورده است، او را نیک برآورده است و تو نیکی های او را دیدی. آن زمان که می توانست تو را بکشد نکشت، با تو پیمان آشتی بست. ببینم پاداش این زشت کار بپیچی به فرجام از این روزگار. آقا میبینم به روشنی که تو پاداش این زشتکاری ها را خواهی دید. ببینید فرجام بینی این پهلوان خردمند توران زمین را و ببینید دادگری فردوسی بزرگ را. هر کردار ستوده از هر کس که باشد را می ستاید اگرچه دشمن باشد و هر کردار نسنجیده و ناستوده را می نکوهد اگرچه پادشاه یا پهلوان ایرانی باشد. فردوسی تنها یک چیز می بیند: راستی و درستی. اگر راست و درست است باید ستود اگرچه دشمن باشد، اگر کج است باید نکوهید اگرچه خودی و پادشاه یا پهلوان ایران باشد. این رو فردوسی بارها و بارها در کران تا کران شاهنامه و روشنی نشان داده. دوست و دشمن نمی‌شناسد، یک چیز می‌شناسد: راستی. به یاد آورند تیغ الماسگون که از آن تیغ گردد جهان پر ز خون. آماج از تیغ الماسگون شمشیر رستم است. شمشیر رستم را می‌گوید تیغ الماسگون که بیگمان به کین خواهی سیاوش خواهد آمد. از آن نامداران ایران گروه که از خشمشان گشت گیتی ستوه، چو گودرز و گرگین و برزین و توس، ببندند بر کوهه پیل کوس. یعنی اون درای رو که ببندند بر پیله کوس کار تو تمام است. چو پیل دمنده گو پیل تن که خار است بر چشم او انجمن. آماج از گو پیلتن باز هم رستم است و انجمن هم بودگاه پهلوان. فریبرز کاووس درنده شیر که هرگز ندیدش کس از جنگ سیر. فریبرز پسر کیکاووس و برادر ناتنی سیاوش است. آرش نام او شکوه و بزرگی است. اینها پهلوانانی هستند که خواهند آمد. مگر فریبرز رها می کند خون برادرش را؟ و تو می دانی که فریبرز کیست؟ شیری تیز چنگال که بیچارت می کند ایران. چون بهرام و چون زنگی شاوران، چون گستهم و گژدهم گنداوران. گنداوران یعنی در ایران جوان مردان رزماوران. زواره فرامرز و دستان سام، همه تیغ ها برکشند از نیام. دلیران و شیران کاووس شاه، همه پهلوانان با فر و جا. بدین کین بندند یک سر کمر، همه با هم یک صدا. در و دشت گردد پر از نیزه ور، نه من پای دارم نه مانند من. خود گوینده سخن پهلوانی است که دارد به افراسیاب میگوید من که بزرگ پهلوان تو هستم، نه من پای دارم نه مانند من، نه گردی ز گردان این انجمن. هیچ یک از پهلوانان تو در این سپاهی که میبینیم هیچ کدامشون پای ندارن در برابر اینها پهلوانان ایرانی. پای داشتن یعنی تاب و توان داشتن، نیروی پایداری داشتن. کدام یک از ما میتوانیم در برابر این نیروی رزم‌آور ایران بیستیم؟ همانا که پیران بیاید پگاه، از او بشنود داستان نیز شاه. تا بامداد اندکی چه میگن دندان روی جگر بگذار، اندکی بدرنگ. بامداد فردا خواهد رسید پیران، بزرگ پهلوان توران، برادر بزرگ خود همین پهلوان که گوینده این سخن است و افراسیاب سخن او را همواره می شود. پس اندکی بدرنگ تا بامداد تا پگاه بشود و پیران برسد. مگر خود نیازت نباشد بدین، میفشان بگیتی چنین تخم کین. مفرما کردن بدین بر شتاب، که توران شود سر به سر زین به آب. سپه بود ز گفتار او نرم شد، ولی خود برادرش بیشرم شد. سپهدار که خود افراسیاب است اندکی نرم شد، دید که درست میگوید این پهلوان جوان. ولی برادرش گرسیوز بیشرم شد. بدو گفت گرسیوز ای هوشمند، به گفت جوان تو هوا را مبند. که برادرش به افراسیاب بگوید ای هوشمند، تو مرد خردمندی هستی، تو بزرگی، به سخنان این جوان، به این یاوه‌ها گوش مده، هوا را مبند. هوا را در اینجا دو گونه میتوان گزارش کرد. یکی آن که به سخنان این جوان ناپخته و سرد و گرم روزگار ناچشیده راه زندگی کردن و دم کشیدن را بر خود مبند. یعنی اگر تو به سخنان او گوش فرا بدهی، راه نفس کشیدن خود را بستی، یعنی مرگ خود را به دست خود خریده. چون اگر سیاوش را زنده بگذاری، او راه دم کشیدن را بر تو خواهد بست، جانت را خواهد گرفت. دوم اینکه با زنده نگه داشتن سیاوش، خواست و آرزو و امید و کام خود را بر باد مده. هر دو گونه را میتوان این گونه گزارش کرد. مشو سست و بردار دشمن ز جای، خود از پیلسم هیچ مشنو تو را. از این جوان، از این پیلسم سخن درست نخواهی شنید، تو هم گوش نکن. از ایرانیان دشت پر کرکس است، همکنون نگاه کن. از ایرانیان دشت پر کرکس است، گر از کین بترسی تو را این بس است. و اگر از کین ستانی ایرانیان می حراسی، همین بس که هزار پهلوان ایرانی بر روی خاک افتادن به کرکس ها، بر پیکر آنها. همین بس اگر می خواهی بترسی، همین بس. از چه فرقی حالا بکش. تو تا همین دم تن به گناهی نابخشودنی سپردی. همه همراهان سیاوش که فرزندان نیک ایران، نیک سرشت ایران بودند را کشتی و خوراک کرکس ها کردی. با زنده نگه داشتن سیاوش چیزی از بار گناه تو کاسته نخواهد شد. سیاوش چو بخروشد از روم و چین، پر از گرز و شمشیر بینی زمین. همین بد که کردی تو را خود نبس، که خیره همی بشنوی پند کس. سپردی دم مار و خستی سرش، به دیبا بپوشید خواهی برش. ما سپردی یا سپردی یعنی لگد خوب کردی. خستی سرش یعنی بر سرش زخم زدی. اکنون میخواهی تن آلوده بخونش را با ابریشم بپوشانی؟ کاری که نمی بایست میکردی رو کردی. سرش را زخم زدی، تنش را پر از زخم کردی، خارش کردی، اکنون میخوایی نگهش داری در ابریشم بپوشی؟ کار از کار گذشته است، چاره این نیست جز این که کارش را بسازی. گریدون که او را به جان زینهار دهی، من نباشم برای شهر. اگر تو او را زنده نگه داری و پناهش دهی، من نزد تو نخواهم ماند، از این سرزمین خواهم رفت. روم گوشه ای گیرم اندر جهان، مگر خود به زودی سرایت زمان. می روم هر جا که اینجا نیست، تا هرچه زودتر دفتر زندگانی هم بسته شد. برفتند پیچان دمور و گرون. این دو پهلوان را به یاد دارید، دو کشتیگیر، دو پهلوان دورانی که سیاوش هر دو را در زیر بغل زد، مانده یک بادکنک با خود برد انداخت زیر پای گرسیوز. اکنون او در بندن این دو پهلوان، این ناپهلوان، البته نه پهلوان، پهلوان یک چمه بسیار بسیار پر ژرفا دارد. برفتند پیشان دمور و گروی، بر شاه توران نهادند رو. که چندین زخون سیاوش مپیچ، که آرام خار آیدن در بسیج. آرام در اینجا یعنی درنگیدن، دیر کردن، به هنگام نجنبیدن. و خار یعنی زشت، ناپسند، دور از خرد. و بسیج یعنی آمادگی، آراستگی. این دو نوجوان مرد دمور و گروی را در بازی چوگان به کشتی با سیاوش به یاد داریم که چگونه آنها را شکست داد. اکنون در پی کین خواهی از آن شکست شرم‌آور خواهان کشتن سیاوشند. میگویند اگر در کشتن سیاوش بدرنگی پاداشی جز بدی نخواهی دید. به گفتار گرسیوز رهنمای برآرای و بردار دشمن ز جای. زدی دام و دشمن گرفتی به دوی، بکش تیز و خیره مبر آبرو. سزا نیست این را که داری به دست، دل بدسگالان بباید شکست. به دست داشتن یعنی دست نگه داشتن، نکشتن، از میان نبردن. سپاهی بدین گونه کردی تباه، سپاه ایران را، البته نه همه سپاه ایران را، بخشی کوچک از سپاه ایران که با افراسیاب بودن را چنین کردی. سپاهی بدین گونه کردی تباه، نگر تا چگونه بود با تو شاه. اگر کس نیازردیت از نخست، به آب این گناه را توانست شست. کنون آن بهایت که اندر جهان، نباشد پدید آشکار و نهان. بدیشان چنین پاسخ آورد شاه، که از او من به دیده ندیدم گناه. حالا پادشاه افراسیاب گیر کرد دست میان دو اندیشه، نمیداند چه کند، ولی راستی را میگوید. میگوید من به چشم خودم از او هیچ گناهی ندیدم، هیچ بدی در او ندیدم، ولی چون به گفته ستاره شمر به فرجام از او سختی آید به سر، وریدون که خونش بریزم به کین، یکی گرد خیزد به توران زمین. که خورشید از آن گرد تیره شود، هوشیوار از آن روز خیره شود. این رو هم میداند، خودش هم میداند. یک بار دیگر نگاه کنیم. ولی چون به گفته ستاره شمر به فرجام از او سختی آید به سر، یعنی از سیاوش، وریدون که خونش بریزم بکین، یکی گرد خیزد به توران زمین. که خورشید از آن گرد تیره شود، چنین چنان گردی از سرزمین توران به پا خواهند کرد، که خورشید از آن گرد تیره شود، هوشیوار از آن روز خیره شود. خیره در اینجا یعنی سرگردان، پریشان. به توران گزند مرا آمد است، غم و رنج و بند مرا آمد است. رها کردنش بدتر از کشتن است، همان کشتنش رنج و درد من است. مانده است در میان یک دراهی که هر دو به یک فرجام می‌رسد. اگر رهایش کنم بدتر از کشتن است. چرا؟ تا همه کنون نمی‌بایست چنین می‌کرد، نمی‌بایست دست به کشتن سپاهیان ایران می‌گشود. هزار تن از افسران او را کشتن، خودش را هم این گونه خار زنجیر کشیدن. اکنون چه کنم؟ راهایش کنم که بدتر می‌شود. همان کشتنش رنج و درد من است، اگر بکشم خب بیچاره‌ش. خردمند و هم مردم بدگمان، نداند کسی راز چرخ روان. افشین گرامی، اگر پروانه بدهید در همینجا ببندیم این بخش را، باره داستان را که کشته شدن سیاوش خواهیم رسید بگذاریم برای شست آینده. اگر پروانی هست، زمان هست، بتوانیم با هم گفتگو کنیم.
نه خیلی سپاسگزارم. فقط اون قسمتی که داشتیم به راجب داستان سیاوش و داستان اسفندیار و رستم میگفتین، یک دو دفعه اشتباهی گفتین سیاوش، خواستم فقط اینو یه بار دیگه من اینجا بگم که اشتباه شده و اسفندیار بود و اسفندیار هم میخواست دست و پای رستم رو ببنده، با اینکه شاهزاده بود و نماد برای گسترش دین زرتشت اصلا این آدم داشت بر پهلوانی میکرد یا مثلا شمشیر میزد، ولی چون میخواست دست و پای رستم رو ببنده، رستم جلوش ایستاد و رستم هم نماد ملت ایرانه و اونجاست که ملت وای میسن. به نظر من برداشت که من داشتم از اون داستان و خواستم این رو اشاره کنم.
با یه سخن بسیار درسته که آمده بود دست رستم ببندد، دست رستم نمیتوان بست. رستم آمده بود که با گرامی داشته بسیار به اسفندیار میگفت که شهریار و من سربازتان، هر گونه که بفرمایی با تو خواهم آمد، با تو پیاده، ولی دست رستم که نمیتوان بست. ببینید اگر رستم رو دست ببندن هیچ چیزی از ارزش بر جای نخواهد بود، ولی گناه اصلیه یا گناه بنیادین اسفندیار، کوشش میکنم اشتباه نکنم، این نبود، بدتر از این بود. اسفندیار میدانست که پدرش در شاه پادشاه بدکاری است. ببینید ما در تاریخ ایران و در شاهنامه ایران همه پادشاهان نیکسرش که نداریم، که همه کیخسرو که نیستند، پادشاهان بدکاره هم داریم و برخی از آنها مانند خسرو پرویز زمینه تباهی ایران رو فراهم آورده. اینا رو که ما نمیتوانیم، کور نیستیم که نبینیم، باید ببینیم. یکی از بدسرشترین پادشاهان در شاهنامه، البته در اوستا گونه دیگری است، در اوستا گشتاس پادشاهی است دینگستر، بسیار به نیکی از او یاد شده است در گرامینامه اوستا، ولی ما اینجا اوستا رو بررسی نمی‌کنیم، ما در اینجا شاهنامه رو برمی‌رسیم. در شاهنامه یکی از زشتکارترین چهره‌ها در میان پادشاهان همین گشتاسب است، پدر افراسیاب. او نمی‌خواهد از تخت پادشاهی فرود آید. اسفندیار بارها به او می‌گوید که بزرگا تو پیر شدی، راه و رفتار تو درست نیست، تو نمیتوانی کشور اداره کنی، باید تاج و تخت بگذاری، من باید بر جای تو بنشینم و بتوانم این کشور را سامان بدهم. ولی هی پیاپی اون رو دوباره نخستیاب میفرستد که برو چنین کن، اگر چنین کردی، یعنی دوباره کارهای ناشدنی، امید اینکه هرگز نخواهد توانست اون کار را انجام بدهد. ولی اسفندیار از پس همه این کارها برمیآید، در پایان میگوید خیلی خوب حالا تموم شد، میگه نه یک کار دیگر مانده است. این رستم که میبینی این بچه خیلی خیلی گستاخی میکنه گهگاه، میگویم آقا این کار بکن، نمیکند، بیاد، نمیآید، برو، نمیرود، باید بروی، او را دست دسته به پیشگاه من بیاد. خب گشتاس میدانست که رستم هزار بار خواهد مرد ولی تن به دست بسته شدن نخواهد داد. من همینجا بگویم همراه با یکی از همکارانم، جوان بسیار پاکسری شیست به نام کوروش مصومی که در دانشگاه با من همکاری میکند، با هم رفتیم به تاجیکستان، ولی یک استایی داشتیم در فرودگاه دبی. من بسیار نگران بودم که من رو از فرودگاه دبی بدستم، همون گونه که دیگران رو دستیدم نبردم. در فرودگاه به کوروش گفتم کوروش میدارم که بسیار به من مهر ویژه داری. گفت آری. گفتم همه گونه مواظب باش، اگر خطری من رو تهدید کرد که من رو بگیرن، پیش دستی کن و من رو بکش، من رو بکش، نگذار که من به دست اونها گرفتار بشم. همچنان گفتم که کوروش پذیرفت، ولی تا از او پیمان نستاندم راهایش نکردم، از او پیمان ستاندم که اگر یورشی بر من شد، همیشه در کنار من بود، نزدیکترین کس بود که دستش به من میرسید، گفتم تو مرا بکش، نگذار که دست اونها به من برسد. رستم، من اینها رو از رستم آموخته بودم، یعنی بمیر ولی نگذار دستانت ببندم، نگذار تو رو شکنجه کنی، ولی بمیر، اگر میتوانی سیانور رو بخور، هر راهی که میتوانی بمیر. مردن بسیار بسیار با ارزش است در برابر این گونه پتیارگی هایی که دیگران دشمن دارند. میخوام بگویم که خود افراسیاب هم این را میدانست که پدرش با او بازی میکنند. در گفتاری بارها و بارها در گفتگوی میان پدر و پسر این را میبینیم. خب چرا پذیرفت و چرا هنگامی که آمد پیش رستم، جوان مردی های رستم را دید، رستم به پیشباز او رفت، خان گشود، فرا خواندش که آقا بنشینیم، بسیار خوب، حالا میخوای بجنگیم میجنگیم، ولی امشب بیا آقا بر خان من دمی با هم کبابی بزنیم، می بزنیم، ولی نمیپذیرد. چرا؟ چون برابر آیین مهری، برابر آیین ایرانی، او مهمان میشد و رستم میزبان، و او نمک رستم را میخورد و کسی که نمک خورده است نمک نباید بشکند. ببینید این یک بازی بود میان این دو. رستم میپذیرد، میگفت بسیار خوب، حالا تو مهمان من نمیشوی، من به مهمانی تو خواهم آمد، من در خانه تو با هم یک شبی بگذارنیم، حالا فرداش میرویم به جنگیم. باز هم نمیپذیرد. چرا؟ چون باز هم فرق نمیکنه. اگر او میزبان بشود، رستم میشود مهمان او، باز هم میزبان که نباید مهمان بکشه. ببینید فرار میکند از راستی، به کجی رو میکند. کجی کجاست؟ پدر، پدرش گشتاس. اینجا سیاوش راه پدر نرفت، راه کیکاووس نرفت، از پدر گسیخت، حتی به بهای دادن پادشاهی. ولی افراسیاب نپذیرفت، افراسیاب کجی را پذیرفت به بهای پادشاهی. ببینید اینها نکته های بسیار باریکی است افشین جان در شاهنامه، که باید چندین بار اینها رو بخوانیم و از ترانه های گوناگون در این داستان ها بنگریم، ببینیم چه شده است. آیا رستم همین گونه آمد یلخی زد شاهزادی ایران رو کشت چون فرنها بست دستش میخواست ببندد؟ نه، این یک فراز بود. فراز دیگر این بود که اسفندیار دینکار یا دینگستر، آقا دین رو که نمیتوانی به زور بگسترانی در میان مردم، کجا خود رست، خود زرتوش کجا چنین کرد که بخواد به زور آیین خود بگستراند به زور شمشیر؟ ولی اسفندیار چنین دینگستری بود، او بر این باور بود که میتوان به نیروی زورآوری آیین زرتشتی را بگستراند. و به یاد داریم، این را میدانیم که رستم مهری بود، دشمنی نداشت با آیین زرتشتی، هرگز ما هیچ دشمنی نمیبینیم یعنی مهریان و زرتشتیان. اینجا رستم مهری است، اسفندیار زرتشتی. ولی آن زرتشتی که به کجراهه رفته است، حالا چون زرتشتی است نباید کیفر بدهد، نباید به کیفر برسد. نکته های پنهان بسیار هست که زمان دیگری در این زمینه ها خوب است گفتگو کنیم. من بسیار شادم که تو انگشت میگذاری روی این نکته ها و من را وامی داری به سخن گفتن.
سپاس از شما و سپاسگزارم از این برنامه. پس تا دیداری بعد، اگه سخن دیگه نداریم بدرود.
سپاس بیکرم، پزشک میخوام این خستگی ها.
نه خیر، استفاده کردیم، مثل همیشه استفاده میکنیم. سپاسگزارم اونجا، تا بعد بدرود.